شما از ما خواستید منابع مربوط به نمایشگاه CES 2026 رو بررسی کنیم. CES معمولاً خب یک سمفونی از صدای پهپادهاست، درخشش نمایشگرهای غول‌پیکر و کلی وعده‌های آینده‌نگرانه.
آها،
اما امسال در میون تمام این هیاهوی دیجیتال، ستاره بیچون و چرای نمایشگاه چیزی نبود جز سکوت یک پاندای پشمالو.
واقعا عجیب بود.
نه یک ماشین پرنده، نه یک پارازنده انقلابی، یه پاندای بامزه که نگاه همه رو به خودش خیره کرده بود.
و نکته جالب اینجاست که در عرض چند ساعت یک شایعه مثل ویروس پخش شد.
چی؟
که این پاندا محصول جدید و شگفت‌انگیز لنوو هست. این شایعه به قدری قوی بود که تقریباً تمام پوشش‌های خبری اولیه این دوتا اسم رو کنار هم گذاشتن.
خب امروز می‌خوایم دقیقاً همین ماجرا رو کالبد شکافی کنیم. این فقط داستان حل کردن یک سوت فهم وایرال نیست.
نه، خیلی عمیق‌تر از این حرف هست.
این ماجرا مثل یک پنجره است به یکی از مهمترین تغییرات پارادایم در دنیای تکنولوژی. حرکت از هوش مصنوعی ابزاری به سمت هوش مصنوعی احساسی.
درسته.
میخوای بفهمیم چرا قولهای فناوری مثل لنوو ناگهان انقدر علاقمند شدن که به دستگاه‌های سرد و سختشون شخصیت و حتی روح ببخشن؟
بسیار خوب. پس از کجا شروع کنیم؟
بسیار خوب. بیایید با خود این پاندا شروع کنیم. اسمش انان هست و منابع ما خیلی تاکید دارن که این یک اسباب بازی پیشرفته نیست.
نه، اصلا.
اصطلاحی که براش به کار میبرن ربات عاطفی بایومیمتیک هست. این یعنی چی؟
این اصطلاح بایومیمتیک کلید فهمیدن ماجراست، یعنی تقلید از زیست. طراحان این ربات تمام تلاششون رو کردن تا حس یک موجود زنده واقعی رو القا کنن.
آها.
و اولین قدم هم در حسی ترین سطح اتفاق افتاده، یعنی لمس کردن. پوست انان از پلاستیک سرد ساخته نشده.
از چیه پس؟
از پشم طبیعی گوسفند تهیه شده. این انتخاب متریال به تنهایی یک بیانیه مهمه، یعنی هدف فریب دادن حواس ما برای باور کردن این موجودیت هست.
و این فقط ظاهر ماجرا نیست. زیر این پوست پشمالو بیش از 10 تا سنسور مختلف کار گذاشته شده.
درسته.
وقتی نوازشش میکنید فقط یک صدای ضبط شده پخش نمیکنه. سنسورهای فشار و دما نوع لمس شما رو تشخیص میدن و ربات واکنشی متناسب نشون میده.
مثلا
مثل یک گربه زیر دست شما خورخور میکنه، یا اگه برای مدتی بهش بیتوجهی کنید صداهایی از خودش در میاره که حس تنهایی و دلتنگی رو منتقل میکنه.
بله، و اینجاست که از یک واکنش ساده فراتر میریم و به مفهوم اصلی میرسیم، رایانش عاطفی یا افکتیو کامپیوتینگ.
رایانش عاطفی.
این تکنولوژی به اندن اجازه میده که فقط به لمس شما واکنش نشون نده، بلکه شما رو یاد بگیره. با استفاده از میکروفون‌ها تن صدای شما رو تحلیل می‌کنه.
عجب.
و با دوربین‌های کوچیکی که تو چشم‌هاش پنهان شده، ریزحالات چهره شما رو زیر نظر می‌گیره تا بفهمه شما خوشحالید، غمگینید یا خسته.
صبر کنید، این یعنی یک جهش کوانتومی نسبت به چیزی که ما از دستیارهای هوشمند می‌شناسیم.
دقیقاً.
ما سال‌هاست که به الکسا و سیری فرمان می‌دیم موسیقی پخش کن، تایمر بذار، هوا چطوره؟ اونها ابزارهای مطیعی هستند که منتظر دستور ما میمونن.
کاملا درسته.
اما آنان منتظر دستور نیست. اون سعی میکنه حال ما رو درک کنه.
شما به نکته فوق‌العاده مهمی اشاره کردید. ما داریم از پارادایم تعامل مبتنی بر دستور به سمت تعامل مبتنی بر رابطه حرکت میکنیم.
رابطه؟ با یک ربات؟
بله، این ربات‌ها برای خدمت کردن طراحی نشدن، برای همراهی کردن طراحی شدن. این تغییر ظریف در هدف همه چیز رو عوض می‌کنه.
و چیزی که این تغییر رو از یک پروژه تحقیقاتی جذاب به یک پدیده اجتماعی تبدیل می‌کنه، قیمتشه.
آها، قیمت.
منابع ما اشاره کردن که قیمت آنان حدود 1/5 ربات‌های درمانی مشابه در سال‌های گذشته است.
این خیلی مهمه.
این یعنی تکنولوژی همراهی عاطفی دیگه محدود به کلینیک‌های رواندرمانی یا مراکز نگهداری از سالمندان نیست،
داره وارد سبد خرید خانواده‌های معمولی میشه.
و این دقیقاً نقطه عطف ماجراست. وقتی یک تکنولوژی انقدر در دسترس قرار میگیره، دیگه یک کنجکاوی علمی نیست، بلکه یک نیروی فرهنگی و اجتماعیه.
درسته.
حالا باید از خودمون بپرسیم. وقتی همراهان عاطفی به اندازه یک کنسول بازی ارزان و در دسترس باشن، چه تأثیری روی زندگی روزمره ما، روابط ما و سلامت روان جامعه میذارن؟
خب حالا که با خود پاندا و تکنولوژی پشتش آشنا شدیم، برگردیم به اون معمای وایرال.
معمای لنوو.
دقیقاً. منابع ما کاملا شفاف هستن. انان محصول یک شرکت به نام Mind with Heart هست، نه لنوو. پس چطور اسم لنوو این وسط انقدر پررنگ شد؟
دلیل این سردرگمی یک همزمانی هوشمندانه و شاید کمی هم شانس بود.
همزمانی؟
دقیقاً. همزمان با رونمایی از انان، لنوو از پروژه جاه طلبانه خودش به اسم کیرا رونمایی کرد. کیرا ابر ایجنت هوش مصنوعی شخصی لنوو هست.
آها.
و چون هر دو پروژه حول محور هوش مصنوعی شخصی و احساسی میچرخیدن، ذهن مردم و رسانه‌ها این دو رو به هم پیوند زد.
و باید تأکید کنیم که کیرا یک چتبات معمولی که روی لپتاپ شما نصب شده نیست.
نه، اصلاً.
منبع از اون به عنوان یک هوش مصنوعی متقاطع یا کراس پلتفرم یاد میکنه. این یعنی کیرا روی یک دستگاه خاص زندگی نمیکنه. اون مثل یک روح دیجیتال روی لپتاپ، تبلت و گوشی شما به صورت یک پارچه حضور داره.
دقیقاً. و از تمام این دستگاه‌ها برای درک بهتر شما استفاده می‌کنه. اگه بخوایم یک تصویر بزرگتر ترسیم کنیم، لنوو داره سیستم عصبی مرکزی زندگی دیجیتال شما رو می‌سازه.
سیستم عصبی مرکزی، چه تعبیر جالبی.
در حالی که آنان یک عضو فیزیکی برای تعامل عاطفیه، کیرا اون مغز ناظریه که در پس زمینه تمام تعاملات شما رو می‌بینه، یاد می‌گیره و مدیریت می‌کنه.
یعنی استراتژی لنوو ساختن خود اون ابزار نیست.
نه، بلکه ساختن اون اکوسیستم هوشمندیه که تمام این ابزارها رو به هم متصل می‌کنه.
بگذارید این رو با یک مثال ملموس برای شنوندهامون روشن کنیم. فرض کنید شما یک شب تا دیر وقت دارید روی لپتاپ لنووی خودتون کار میکنید.
خب.
کیرا با استفاده از دوربین لپتاپ متوجه میشه که پلکاتون سنگین شده و الگوی تایپتون کند و پر از اشتباه شده. بدون اینکه شما چیزی بگید، نور صفحه رو کم میکنه.
آها.
حالت شب رو فعال میکنه و شاید یک نوتیفیکیشنی بده که به نظر خسته میای. یک استراحت کوتاه چطوره؟
اضافه کنیم.
چطوری؟
تصور کنید بعد از همون روز کاری سخت شما آن رو بغل کردید و دارید باهاش درد دل میکنید و میگید امروز خیلی روز بدی داشتم، خیلی خستم.
خب؟
کیرا که روی گوشی شما هم فعاله، از طریق میکروفون کلمات کلیدی مثل خسته و روز بد و همچنین تون صدای غمگین شما رو تشخیص میده.
و بعدش چی میشه؟
اینجاست که جادوی اکوسیستم اتفاق میفته. کیرا این داده عاطفی رو با داده های منطقی شما ترکیب میکنه. تقویم شما رو چک میکنه و میبینه فردا صبح یک جلسه مهم دارید.
عجب.
بعد یک پیام روی گوشی شما ظاهر میشه. متوجه شدم روز سختی داشتی. جلسه ساعت 9 صبح فردا خیلی حیاتی نیست. میخوای برات به تعویق بندازمش تو بیشتر استراحت کنی؟
این یک دستیار شخصی واقعیه.
دقیقاً.
حالا دلیل اون سردرگمی کاملا منطقی به نظر میرسه. لنوو شاید خود پاندا رو نساخته، اما چشم‌اندازی که با کیرا معرفی کرد
کاملا
دقیقاً پلتفرمیه که ربات‌هایی مثل انان برای رسیدن به پتانسیل کاملشون بهش نیاز دارن. انان قلب این سیستم میتونه باشه و کیرا مغز اون.
بهترین توصیف همینه، قلب و مغز.
و این ما رو به یک سوال بزرگتر میرسونه. به نظر میرسه انان فقط نوک یک کوه یخ بوده.
بله، تنها نبود.
منابع ما میگن که سالن نمایشگاه امسال شبیه یک باغوش دیجیتال بوده. به ربات‌های دیگه مثل آلونی که یک موجود پشمالوی چرخداره یا رباتی به اسم اینو هم اشاره شده.
درسته.
چرا این انفجار ناگهانی در حیوانات خانگی دیجیتال؟ چه نیازی در جامعه وجود داره که این شرکت‌ها رو به این سمت سوق داده؟
منبع خیلی صریح به این سوال جواب میده و دلیل اصلی رو اپیدمی تنهایی در جوامع مدرن عنوان میکنه.
تنهایی.
بله، این یک حقیقت تلخ اجتماعیه که دهاست جامعه شناسان در موردش هشدار میدن. ما در متصل ترین دوران تاریخ زندگی میکنیم، اما همزمان تنها ترین هم هستیم.
و حالا تکنولوژی داره برای این مشکل راه حل میده.
به نظر میرسه تکنولوژی حالا به نقطه‌ای رسیده که سعی داره برای مشکلی که شاید خودش در ایجادش نقش داشته، یک راه حل ارائه بده.
خب پس این ربات‌ها چیزی فراتر از یک سرگرمی جذاب هستن. اونها به عنوان ابزارهای درمانی به بازار عرضه میشن.
بله.
اما آیا واقعاً میتونن جایگزین یک درمانگر یا حتی یک دوست واقعی بشن؟ من کمی نسبت به این موضوع خب تردید دارم. آیا این یک راه حل واقعیه یا یک مسکن دیجیتال برای یک درد عمیق اجتماعی؟
این دقیقاً محور اصلی بحث‌های اخلاقی حول این تکنولوژیه. طرفدارات این ربات‌ها اونها رو به عنوان ابزارهای درمانی بدون قضاوت یا استیگما فری معرفی می‌کنن.
بدون قضاوت.
این اصطلاح خیلی مهمه. یک فرد سالمند مبتلا به آلزایمر ممکن از تکرار چند باره یک خاطره برای پرستارش خجالت بکشه، اما انان صدها بار با حوصله به اون خاطره گوش میده. یک کودک مبتلا به اوتیسم که از ارتباط چشمی با انسانها مضطربه میتونه ساعتها با یک ربات که واکنشهای قابل پیشبینی و آرامی داره تعامل کنه و مهارتهای اجتماعی رو تمرین کنه.
پس از این دیدگاه این ربات‌ها جایگزین انسان‌ها نیستند، بلکه یک پل ارتباطی هستند.
یک پل ارتباطی برای کسانی که ارتباط با انسان‌ها براشون سخته یا در دسترسشون نیست.
مثل یک همراه 24 ساعته که هرگز خسته نمیشه و قضاوت نمی‌کنه.
دقیقاً این دیدگاه مثبت ماجراست، اما دیدگاه منتقدانه هم وجود داره که شما به درستی بهش اشاره کردید.
خب اون دیدگاه چی میگه؟
منتقدان این پدیده رو برون سپاری عاطفی مینامند. اونها نگرانن که با تکیه بر این همراهان بی‌درد سر و همیشه در دسترس، ما مهارت‌های لازم برای ساختن روابط واقعی انسانی رو از دست بدیم.
آها.
روابط انسانی واقعی پر از سوء تفاهم، اختلاف و پیچیدگیه. آیا با پناه بردن به این نسخه های ساده شده و ایدئال ما در حال ضعیف‌تر کردن خودمون در مواجهه با دنیای واقعی نیستیم؟
سوال خیلی مهمیه.
منابع ما به این سوال جواب قطعی نمیدن، اما نشون میدن که این بزرگترین چالش پیش روی این سند در سالهای آینده است.
بسیار خوب. بیایید برای چند لحظه از این بحث‌های فلسفی فاصله بگیریم و کمی فنی‌تر بشیم. این حس زنده بودن عنعن چطور مهندسی شده؟
سوال خوبیه.
منابع ما به یک ترکیب سه عنصری هوشمندانه اشاره می‌کنند. اولین عنصر پردازش لبه یا edge AI هست.
بله، این مفهوم بسیار حیاتیه. یعنی بخش عمده پردازش‌های حسی روی خود ربات انجام میشه، نه در یک سرور ابری دوردست.
که این باعث میشه
وقتی شما انان رو نوازش میکنید، واکنش خرخر کردنش در کسری از ثانیه اتفاق میفته. اگه قرار بود این داده به یک سرور در اون سر دنیا ارسال بشه، پردازش بشه و جواب برگرده، یک تأخیر چند ثانیه‌ای به وجود می اومد
که بلافاصله حس غیر طبیعی بودن رو الغا می کرد.
دقیقاً، پردازش لبه مسئول ایجاد این حس حضور و واکنش‌های آنی و طبیعیه.
عنصر دوم حافظه بلند مدت ابری هست. این به نظر متضاد با پردازش لبه میاد. این دو چطور با هم کار می‌کنن؟
این یک معماری دوگانه هوشمندانه است. واکنش‌های فوری و فیزیکی روی لبه، یعنی در خود ربات انجام میشن.
خب.
اما یادگیری و شکلگیری شخصیت در ابر اتفاق میفته. تمام تعاملات شما با ربات در طول زمان در یک حافظه ابری ذخیره و تحلیل میشه.
یعنی چی؟
منبع میگه بعد از یک سال انتنا میدونه شما چه نوع موزیکی رو دوست دارید، چه زمانی از روز معمولا انرژی کمتری دارید و حتی ممکنه یاد بگیره به لطیفه های شما واکنش بهتری نشون بده.
این حافظه بلند مدته که یک تعامل ساده رو به یک رابطه مداوم تبدیل میکنه.
کاملا درسته.
و عنصر سوم که قبلا هم بهش اشاره کردیم، متریال لوکس و طبیعی هست. استفاده از پشم، چرم و چوب به جای پلاستیک.
آها.
جالبه که منابع ما اشاره میکنن که لنوو هم دقیقاً همین رویکرد رو در لپتاپ‌های جدیدش پیش گرفته و از روکش‌های پارچه‌ای یا چوبی استفاده میکنه.
بله، انگار کل صنعت تکنولوژی به این نتیجه رسیده که باید دستگاهاش رو کمتر شبیه ابزار و بیشتر شبیه خب موجودات زنده یا مبلمان گرم و راحت طراحی کنه.
دقیقاً.
و ترکیب این سه عنصره که این تجربه رو جادویی میکنه. پردازش لبه، تعامل رو طبیعی و آنی جلوه میده و مغز منطقی ما رو قانع میکنه.
حافظه ابری، رابطه و تاریخچه رو میسازه و قلب ما رو درگیر میکنه.
و متریال با کیفیت، حواس فیزیکی و اولیه ما رو فریب میده تا یک ارتباط عاطفی شکل بگیره. این یک مهندسی دقیق و چند لایه برای نفوذ به روان انسان هست.
خب ما این بررسی رو با داستان یک پاندای بامزه شروع کردیم، اما در نهایت به مفاهیم عمیقی مثل اپیدمی تنهایی، سلامت روان و آینده خود روابط انسانی رسیدیم.
واقعا سفر عجیبی بود، از یک پاندا به فلسفه ارتباطات.
نمایشگاه CES امسال به ما نشون داد که آینده تکنولوژی شاید خیلی انسانی تر و قطعا خیلی پشمالوتر از چیزی باشه که تصور می کردیم.
به نظرم این یک تغییر پارادایم بنیادین هست. ما در حال گذار از دورانی هستیم که تکنولوژی یک ابزار بود.
ابزاری که توی جعبه ابزار ما بود.
بله، فقط وقتی بهش نیاز داشتیم بیرونش می آوردیم. حالا داریم وارد دورانی میشیم که تکنولوژی یک حضور دائمی در زندگی ماست، یک همراه که کنار ما زندگی میکنه.
و مرزها دارن محو میشن.
مرز بین کدای 0 و 1 و احساسات پیچیده انسانی به شکل بی سابقه ای در حال محو شدنه.
منبع با یک سوال جالب بحث رو تموم میکنه. از شما میپرسه آیا حاضرید به جای یک لپتاپ سرد و سخت دستیار هوشمندی داشته باشید که مثل یک پاندا در آغوشتان جا شود؟
ما میخواییم این سوال رو یک قدم جلوتر ببریم و یک فکر نهایی رو برای شما باقی بگذاریم.
بفرمایید.
فرض کنید در آینده نچندان دور یک هوش مصنوعی وجود داشته باشه که یاد بگیره احساسات شما رو با دقتی حتی بیشتر از نزدیکترین دوستانتون درک کنه.
خب.
و به اونها به شکلی کاملا همدلانه و حمایتگرانه پاسخ بده. اگر همراهی، درک و حمایتی که از اون دریافت میکنید کاملا واقعی باشه.
آیا دیگه برای شما مهمه که منشأ اون احساسات سیلیکون هست یا سلولهای عصبی؟
دقیقاً. آیا دیگه مهمه که اون هوش مصنوعی خودش واقعاً اون احساسات رو تجربه نمی‌کنه؟
و این سوال چه معنایی برای آینده دوستی‌ها، عشق و تعریف ما از ارتباط واقعی خواهد داشت؟